بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مستثنیات حرمت توهین و تحقیر بود. اولین استثناء در مورد اهل بدعت و اضلال و گمراه سازان بود، منتها این در اولین استثناء ما که بحث اهل بدعت را مطرح میکنیم به نحوی در بحث استثناء از غیبت و تهمت و برخی از محرمات دیگر هم میبینیم و با اون نسبت داره، نزدیکه و قابل جمعه، به خصوص که بحث غیبت رو که من نگاه کردم در مکاسب محرمه دیدم اونجا این اهل بدعت رو به اون شکل بحث نکردیم ظاهرا، ولی با اینکه بحث غیبت مکاسب محرمه زحمتی که دوستان کشیدن خیلی جامعه، خیلی وسیعه، اما در این حال این استثناء اونجا نیست. از این جهت یک نگاهی هم به بحث غیبت و کذب و بهتان هم در اینجا خواهیم داشت. اونجا بس شده بله؟
مختصر.
اونجا مختصر، حالا اونجا رو ندیدم ولی میفرمایید مختصر. بله فرستادان، بله حالا قبلا دیدم، حالا تازه باز نگاه نکردم. خب اولین دلیلی که ممکن بود اقامه شود برای استثناء از حرمت تحقیر و توهین و همینطور غیبت و بهتان عبارت بود از معتبره داوود بن سرحان که مرحوم کلینی در کافی این روایت و حدیث را نقل کرده بودن. یک بار دیگه متن حدیث را میخوانیم و به ادامه بحث خواهیم پرداخت. مرحوم کلینی نقل میکنن ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان داوود ابن سرحان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فأدهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس و یحذرهم الناس ولا یتعلمو من بدعهم یکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفع لکم به درجات فی الاخره. این روایت از کافی بود و پس از آن منتقل شده و منعکس شده در کتاب‌های متعدد دیگر مثل وسائل و وافی و بهار و کتاب‌های دیگر حدیثی. در این روایت عرض کردیم مباحثی وجود دارد. اولین مبحث سند بود که عرض کردیم همه این سند را معتبر می‌دانند. اعتبار این سند به اتفاق اصلا جایی هیچ تردید و شبهه درش نیست و صحیحه به شمار میاد. بحث های بعدی راجع به مفاهیمی بود که نکات دلالی و ابتدا هم مفاهیمی بود که در روایت بود. یک بحث در ریب بود، بحث دوم در بدعت بود، بحث سوم در مفهوم شناسی اهل بود که ملاحظه کردید. بحث چهارم عرض شود که این براءت هست، مفهوم براءت که اظهر البراءة منهم، اظهار تبری بکنی، براعت معانی براش ذکر شده که مهمترین معنا همون از تباعد و من الشیء، دور شدن از چیزی را براعت میگن، و اون براعت از دین هم که میگن یعنی از دین خودش را رها میکنه، آزاد میکنه، دور میکنه خودش را از اون. این چیزیست که در لغت آمده و در حقیقت مرزبندی و جدا شدن و دور شدن از چیز دیگر، این رو بهش میگن براعت. البته این تباعدی که در لغت آمده تباعد فیزیکال نیست، تباعد خارجی نیست، این تباعد اعتباری و غیر فیزیکی است. حالا در دین که میگه براعت از دین پیدا کرد، دور شد، رها شد، آزاد شد، یعنی نه این که چیز فیزیکی باشه، ولذا در مقام تباعد فیزیکی کسی براعت نمیگه، کسی از کسی فاصله فیزیکی بگیره نمیگن تبرع من. تبرع من همون تباعدی است که جنبه معنوی و اعتباری و فراتر از این بود مادی داره. این مفهوم براعت که عرض شود که در اینجا آمده، در واقع دوری که مرز را جدا بکنه، اینا را از هم از یک مقوله به شمار نیارن، اینجور چیزی مقصوده. وقت اظهار براعت در اینجا مورد امر قرار گرفته، یعنی یه تبری که در ظاهر بروز پیدا بکنه. اینا یک بحثه که اولین تکلیفی هم که در اینجا امام فرمودن اظهار البراعه است، اظهار دوری و فاصله است، مرز رو مشخص بکنه. این مرز رو مشخص بکنه و دوری را ابراز بکنه، این عرض شود که اولین تکلیفی است که در اینجا برای انسان در برابر اهل ریب و بدع مشاهده میکنه. خب چی؟
تباعد فیزیکی ممکنه یک جلوه از اظهار.
بله بله بله، گاهی اینه که فاصله میگیره، اصلا خونش رو از کنار خونه او اصلا
اظهار براعت،
آره، جدا میکنه، برای اینکه اظهار اون براعت اصلی است که مقصوده. یعنی مصداق اظهار براعت گاهی همینطوره، ولی براعت در اینجا همون مرزبندی و تباعد در واقع محتوایی و معنوی و فرامادی است، نه تباعد مادی. وقت اظهار اون البته درسته، گاهی با فاصله گیری مادی و فیزیکال میشه که از نظر جسمی اصلا فاصله میگیره، خود او از او جدا میشه، خونش رو از او جدا میکنه، همنشینی با او رو قطع میکنه، اینا اظهار براعته. یه اشکالی هم از اظهار براعته که نه اینطور نیست، به گفتاره، اعلام میکنه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، قل یا ایها الکافرون لا اعبدون، اظهار براعته، من حرف شما رو قبول ندارم، حرف شما رو درست نمیدونم. بنابراین براعت اون تباعد است با اون وضعی که عرض کردیم، اظهار اون میشود تکلیفی که در اینجا متوجه شده، و این اظهار انها و اقسامی داره، گاهی اظهار تباعد فیزیکیه، گاهی اظهار تباعد به فعل، گاهی به قول، و اون چه که در اینجا امر شده این اظهار براعته. اونجا میفرماد که قول یا ایها الکافرون، یعنی اینو بگو تا براءت حاصل بشه. این اظهار بنابراین قولی و فعلی میشه و درجات هم داره و انواع و اقسام داره، مقبول به تشکیک هم هست البته. اینم بحث چهارم که در اظهار البراءت منهم است. حالا بعد میگیم که اینا آیا مراتب و درجات مترتبه ای را امام میخواد بفرماد یا نه، ولی در صورت این اولین مرتبه است دیگه، اظهار البراءه، اعلام بکنن که این حرف او را ما قبول نداریم، حرف او را ما قبول نداریم. جداش سازی مرزها و فاصله گیری فکری و روحی از اصحاب ریب و بدع اولین تکلیفی است که بر عهده انسان قرار میگیره، این حرف را ما قبول نداریم. اینم بحث چهارم در اینجا که اظهار البراءه بود.
بحث مرز خودمونو با اونها مشخص
کنیم، آره بود، اظهار بکنه که اون این حرف ما نیست. بحث پنجمم در اون جمله بعدی است که اکثر من سب بهم. در اینجا هم سه تا یعنی بحث پنجم در این است که اینجا در فراز بعدی تأکید بر اکثار شده، اکثر من سب بهم و القول فیهم و الوقیعه، زیاد اونها را دشنام بدید و درباره اونها سخن تند بگویید و مثلا غیبت بکنید. اکثر من سب بهم، این تکلیفی که روی اکثار آمده. خب این اکثار مقوله به تشکیکه، زیاد انجام بدید. در چه حدی؟ حد اینجا براش ذکر نشده و اینجا سوالی که مطرح می شود این است که اکثار که حدی نداره چگونه میشه تفسیر بشه، چون مثل اتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید اکثر و زیاد این اقدامات را در برابر جریان ها و افراد منحرف کننده و گمراه کننده انجام بدی. این سواله که این اکثار با توجه به مفهوم تشکیکی که داره و اینکه حد معینی نداره یعنی چی؟ در پاسخ به این سوال ممکن است یکی از این نکات یا احتمالات مطرح بشه. یکی این که با مناسبات حکم موضوع اینجا بگوییم که تناسب اون گمراه سازی از لحاظ موضوع و دامنه با اون اقدام بازدارنده باید مد نظر قرار بگیره. یعنی مناسبات حکم موضوع میگه که اکثر من سبهم برای مناسبات حکم موضوع و تعلیلی که ذیلش آمده که لا یطمعو، اکثار تا اونجایی که مانع از گمراهی دیگران بشه، او را باز دارد یا اینکه او را باز نمیداره دیگران تحت تأثیر قرار نگیرن. بنابراین اکثار ولو اینکه در لغت و مفهوم لغوی یک امر مقوله به تشکیک و هست و محدد به حدی نیست، اکثار هرچی بری جلو بازم اکثاره، از یه درجهی که شما عبور بکنید دیگه همجور اکثاره، هرچی بری جلو اکثاره، منتها اینجا با مناسبات حکم موضوع و تعلیلی که در ذیل روایت وارد شده حمل میشه تکرار و تکثیری که بازدارنده و مؤثر باشه، به میزان تأثیر و بازدارندگی میگه. گاهی با یک تبلیغات دوبار و سه باره، گاهی هم با هزار بار گفت تا بازدارندگی حاصل بشه. این یک احتماله که مناسبات حکم موضوع و تعلیل این را افاده میکنه و ممکنه کسی این را بگوید. احتمال دوم این است که بگوییم که این اکثار قدر متیقنی داره، اون قدر متیقن شما میتونیم بگیم واجبه، اون حدی که دیگه بگن اکثار شد، اون اولین مراتب اکثار در حقیقت واجبه و بیش از اون دیگه حالا یا مشمول این دلیل نیست یا اگرم هست واجب نیست، یا دلیل برخی از مراتب را الزامی میکنه و مراتب دیگر غیر الزامیه. این هم احتمال دیگری است که ممکنه این سیار کسی بگوید. ظاهرا هم احتمال اول عرفی تره، اکثرو فیهم اکثرو من سبهم، به مناسبت حکم موضوع و تعلیل همون میزانی است که بازدارنده باشه و مؤثر باشه و حد مشخصی نداره، تابع متغیر همون بازدارندگی و تأثیره. این معقولتر و منطقی تره در اینجا. خب تفاوت این دو احتمال در اینه دیگه، اگر احتمال اول بگیم در صورتی که اکثار بکنه، یعنی حد اکثار تأثیره، تو تأثیر نکرده و احتمال تأثیر میده باید اکثار بکنه، اما بنابر احتمال دوم نه، اون قدر متیقن صدق اکثار که محقق شد به وظیفه عمل کرده. این تفاوت این دو در همین صورتی است که اشاره کردن، یعنی اونجایی است که اکثار صدق کرده ولی نتیجه نداده، بنابر احتمال اول همینجور تکلیف باقی است، بنابر احتمال دوم دیگه تکلیف ساقطه. بله خب حالا اون کیا مأموره به این تکلیفن؟ همه مأموره به تکلیفن، هر مسلمانی هر کسی مأموره به این تکلیفه و قیدی نداره. اذا رأیتم اهل الریب والبدع، بله این تکلیف مشروط به قدرته، به بلوغ تکلیف قدرت، اون شرایط عامه تکلیف اینجا هست. چرا؟ این که اینا همه به واجب کفایی، حالا اینا بعد بحث میکنیم، البته اینا هم جزء بحث هاست که واجبه. ربطی به واجب کفایی بودن این نداره دیگه، همون قرینه مناسبت و حکم موضوع، هم میگه این را هم میگه واجب کفایی، اصلا واجب کفایی بودنش هم با همین قرائن نیست که میگیم. اینم بحث پنجم که در این اکثاره. بحث ششم هم در اینجا بحث سب است که دیگه اینجا وارد نمیشیم و ارجاع میدیم به همون چی که در سب در مکاسب محرمه بحث کردیم. بحث هفتم در القول فیهمه. بله؟ نه چون خیلی دیگه اینا آقای عابدین زاده باید بفرمانه. خود ورود بکنیم بازم اینجور کش پیدا میکنه دیگه. بله دشنام تحقیر آمیزه، با درش قصد تحقیر باشه همچین چیزی مثلا. و القول فیه بحث چندم میشه؟ القول فیه بحث هفتم. حالا این ترتیبا رو ما یه مقدار هم میزنیم، بحث هفتم میشه القول فیه. القول فیه نشد که در تعیین معنای اون به شکل دقیق به نتیجه برسیم. دو احتمال در القول فیهم هست. یک احتمال اینه که القول فیهم یک اصطلاح شده باشه در عربی، مثل وقیعه و امثال نور. القول فیهم یک مصطلح جدیدی در واژه قولی که با فی تعدیه پیدا میکنه، با فی همراه میشه. القول فیهم یعنی بدگویی. القول فیهم یعنی بدگویی. قول فیهم به معنای اولیه عادی و نخستین آن یعنی حرف زدن در باره آنها، و این اهم از اینه که حرف خوب بزنه یا حرف بد بزنه. ممکنه کسی بگوید در احتمال اول این که اصطلاحیست القول فیهم فراتر از اون معنای لغوی، به معنای بدگویی است.
بله شنگری نیست در مورد ما اهل بدعت، یعنی شما صحبت میکنید مردم میفهمند که اینا اهل بدعت
هستند. حالا اینا رو احتمال اینم احتمالی عرض میکنم. یکی اینه که در واقع بگیم القول فیهم اینجا یک اصطلاح جدیدی است یعنی بدگویی. دوم این است که بگیم نه، القول فیهم اینجا اصطلاحی نیست، ولی اینجا با قرائن و مناسبات حکم و موضوع منصرف به یک قسم خاصی است که یعنی قول سوء درباره اونها. این قول سوء هم در قرآن هم داشتیم دیگه، سوء من القول داشتیم. اینجا هم بگیم با قرائن مقصود اینه، نه اینکه یک اصطلاحه. و این دو سوم هم اینیست که ایشون بفرمان، یعنی بگیم القول فیهم در واقع همون بیان اون واقعیت هایی که اونا میگن، یعنی تشریح مسائل، روشنگری به قول ایشون. بله بله سوء القول هم که داریم. این هم احتمال سومه. این احتمال سوم بعیده، گرچه خیلی قشنگه ولی بعیده. این روایت الان در مقام اینه که میگه اینو تغییر بکن، کوچیکش بکن. این که بگیم قول فیهم یعنی حرفاش رو تبیین بکن و روشن بکن و اینا، و مثلا نقد بکن. این یکی از مصادیق موضوع میتونه باشه، ولی اینکه معنا این باشه خود بعیده. این ظاهر این روایت اینه که اینجا الان در مقام برخورد در واقع انتقام گیریه. کل مقام روایت اینه. اون جای خودشا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اون مقام اوله، اصلا اون چیزیست که مفروضه. این روایت بعد از اون مقامه. این نکته ایست که باست جدا بگیم و میگیم حالا بعد، که اصلا کل این روایت بحث علمی رو خیلی نمیخواد بگه، ولی نه به معنایی که میگه بحث علم بذار کنار. اون اصلا کار اوله، هدایتگری، روشنگری، بحث علمی، اون گام اولیست که همه با اون مأمورن. این روایت مفروض گرفته کسانی که دیگه قابل اصلاح نیستند، و مفروض گرفته که جایی که روشنگری با یک ادبیات علمی و منطقی هم تأثیری نداره و از اون گذشته، و ولی زمان میگه مرز تو جدا بکن، قول یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون، براءت من الله و رسوله آیه سوره براءت، براءت من الله و رسوله ادامه چیه؟ چی؟ همچین چیزیست دیگه. حالا یعنی اول سوره براءت،
براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين،
الى الذين عاهدتم من المشركين، یعنی جایی که میخواد مرز رو معلوم بکنه اون رو بذاره کنار، یک تعرضی به او بکنه، این مقام روایته. حالا نه از اون به تنهایی در نمیاد، چون اهل ریب و بدعت ممکنه تو اون مراحل اول باشه، میگه برو اصلاحش کن، بس نقد بکن، روشنگری بکن، الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. این من میخوام بگم از این مراحل گذشته.
اهل ریب اگه به معنای
نه معنای لغوی که نمیخوام بگیم، میخوام بگیم مناسبات حکم، این روایت با این لحن و با این شدت و حدت مربوط به مراحل متأخره، اونجاییست که دیگه بازدارندگی نیاز به برخورد داره. میگه اکثر من سب بهم، نه نه بحث سیاسی امنیتی و مقابله ایست، نه بحث چی که حالا این رو باید به عنوان یه بند جدایی هم بگیم. از شاید که یعنی بعد میگیم، حالا وسط بحث رسید عرض کردیم، ولی زا القول فیه می جنی بدگوییشون بکنید بعدی چی؟
بدگویی که قبلا آورده خود یک مسئله جدیدی بگیم، اگر فقط بدگویی در جامعه بشه بدگویی که این تأثیر اصلی نداره که اینها بازرگانی
برشون میشه. چرا نداره؟
دسته ای رو ارائه میده.
چرا نداره؟
اینا سر کنیم ها از دو طرف هم
روشنگری. نه اون من میگم آدم خوشش میاد این روایت این بگه، ولی من میگم که روایت اینو نمیگه و اینم ضرری به جایی نمیرسونه. روشنگری رو میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه جاد، ارشاد بکن، هدایت بکن، تبیین. ده ها دلیل از آیه و روایت داریم راجع به اون. این داره یه چیز دیگه را میگه، این میگه اونجایی که یه جایی میرسه به برخورد، به مواجهه اشداء علی الکفار، این مرتبه اشدائشه. در مرحله اول اون هست که جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، حرص داره، هدایت میکنه با زبان خوش، لین، رفق، مدارا، همه اینا رو به کار میبره. اینا همه مال مرحله قبل از اینه. اما یه جایی میرسه که میگه مرز رو جدا بکن، و چون اینا نمیشه دیگه کاری کرد و اگرم تند نشی میرن جلو، تندی رو نشان بده. این روایت این مقام رو داره، نه اونی که بگیم بله قول فیهم یعنی بحث برای مردم روشن بکن، بعدم باه تو هم یعنی مجادله و احسن بکن. این حرف اینا تو روایت نیست، این روایت مقامش این مقام نیست، یه مقام دیگری است. بله بله دیگه، خیلی جایی میرسه که با اعلام صریح و با برخورد تند مواجه شد، این روایت اونو میگه. اینم بل قول فیه است که حالا فرقی نمیکنه احتمال اول و دوم، در اصل اینجا مقصود قول بده، تند گفتنه. منتها این قول سو یا قول بد اهم از اینه که محتواش یه محتوای تندی باشه یا اینکه نه همین صدای تندی باشه، اونم ممکنه مشمول این باشه. اینم بحث هفتم در قوله. حالا میخواد یه